مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت در دوشنبه هفته صبح است در امواج رادیو آزادی نشر دوم مجله بامدادی جمعه 23 سپتامبر و من میرزا سنه‌پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در آغاز از وضعیت آب و هوا. هواشناسان برای امروز 23 سپتامبر در تاجیکستان هوای اساساً ابری و در خوراک حتی همراه با باران را پیش بینی میکنند. با این وجود انتظار می‌رود حرارت امروز در خوجند 23، در دوشنبه 26، در کلا 27 و در قرمانتپه تا 29 درجه گرم شود. اما در مناطق کوهستانی هوا ملایم‌تر بوده. با گفته هواشناسان حرارت امروز در گرم تا 17 و در خوراک تا 15 درجه گرم خواهد شد. امروز 23 سپتامبر در مسکو انجمن دوروزه حزب حاکم روسیه واحد آغاز به کار میکند. امروز در وروسلاو لهستان نشست غیر رسمی وزیران دفاع اتحادیه اروپا با پایان میرسد و قرار است امروز رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس رسما از سازمان ملل اعتراف فلسطین به حیث دولت مستقل را درخواست کند. خوب این بود آنچه که از روزهای 23 سپتامبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 سپتامبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. امروز در کابل جنازه برهان الدین ربانی را به خاک می سپارند. ادمیرال مالن پاکستان را صادر کننده خشونت به افغانستان نامید. محاکمه خبرنگار بی بی سی در دادگاه سوخ به تاخیر افتاد. قیمت سهام در بازارهای دنیا به شدت پایین رفت و در نیویورک موضوع احیای راهی ابریشمی بستانی را بحث کردند. تفصیل خبرها. امروز در کابل جنازه رهبر سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی را به خاک می‌سپارند. ربانی روز سه‌شنبه بر اثر یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. پلیس افغانستان در روز مراسم دفن ربانی 3000 نیروی اضافی را به حالت آماده باش آورده است. شفیق الله طاهری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان گفت قتل ربانی هنوز 4 ماه قبل از سوی شورای کویته نهاد عالی طالبان طراحی شده بود.
شورای کویته در این قضیه دخیل بوده ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان داره. انشاءالله در انکشافات بعدی برای شما خواهد گفتیم که دیگه چی دستای در اینجا دخیل بوده و کار کرده.
فرمانده ستاد کلی ارتش آمریکا ادمیرال مایک مالن پاکستان را به صادرات خشونت به افغانستان عیبدار کرد. ادمیرال مالن با کمیته نیروهای مصالحه صنعت آمریکا گفت شبکه جلال الدین حقانی که یک گروه همپیمان با طالبان شناخته می شود همچون سلاح اداره کشف پاکستان عمل می کند. باور می رود که شبکه حقانی از قلمرو پاکستان فعالیت دارد اما اسلام آباد این را رد می کند. افغانستان و همسایه‌ها و همپیمان‌هایش با شمال آمریکا موضوع احیای راه ابریشمی بستانی توسط آسیای مرکزی را بحث کردند. در این نشست در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حدود 25 کشور راه‌های همایش بیشتر کشورهای منطقه توسط تجارت را در میان گذاشتند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت پیوستگی‌های محکم منطقه‌ای اقتصادی می‌تواند افغانستان را به شرایط بعد از سال 2014 که نیروهای ائتلاف خارج خواهند شد آماده کند. هشدارها پیرامون وضع اقتصاد جهانی دیروز باعث افت به شدت قیمت سهام در بازارهای مالی شد. شاخص داو جونز در بازار نیویورک 3.5% پایین رفت. قبل از آن نشاندهندههای اساسی بازارهای اروپا و آسیا نیز کاهش یافتند. مدیر صندوق بین المللی پول کریستین لاگارد در واشنگتن هشدار داد که اقتصاد جهانی وارد یک مرحله خطرناک می شود. او گفت بارگران قرضها در غیر صورت اتخاذ اقدامات احیای اقتصادها را بوقی خواهد کرد. رهبر بانک جهانی روبرت زویلک اما گفت اقتصاد جهانی علاقه در یک منطقه خطرناک قرار دارد. محاکمه پرونده خبرنگار بی بی سی اورنبای اسمانوف در دادگاه ولایت سوغ به تاخیر افتاد. قاضی مرافع گفت دادگاه به دلیل مریضی کاتبش به تعویق آمد. قرار بود قاضی دیروز حکم اسمانوف و 4 نفر دیگر متهم به همکاری با حزب تحریر را اعلام کند. روز چهارشنبه عیبدار کننده از دادگاه برای اسمانوف 5 سال حکم زندان طلبید. ادامه اخبار. تا 1 سپتامبر 1950 دانشجوی تاجیک از مدارس خارجی برگشتند. ایدیبک زیایف یک مسئول کمیته دینی تاجیکستان با ازیاپلس گفت در مجموع در کشورهای مسلمانی 2413 طالب علم تاجیک تحصیل میکرد و اکنون تنها آنهایی باقی ماندند که باروهای رسمی به تحصیل رفتند. با گفته آقای زیایف از طالب علمان برگشته تا امروز همگی 129 نفر را در مکاتب محلی به تحصیل فرا گرفتند. مقامات تاجیکستان از یک سال پیش با دعوت رئیس جمهوری امامعلی رحمان و بازگردان عملا اجباری دانشجویان تاجیک از مدارس خارجی آغاز کرد. دوشنبه ترس دارد که این افراد در خارج می توانند تحت تاثیر گروه های تندرو و حتی تروریستی بمانند. و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسجد واقع در قرارگاه این تشکل عمده مخالف دولت در دوشنبه را کاملا برقرار کرده است. مسجد حزب نهضت روز 23 اکتبر سال گذشته بر اثر یک سوختار تخریب شده بود. رئیس حزب محیدین کبری گفت اکنون در این مسجد در کنار اعضای حزب نهضت اسلامی خویشمندان دیگر از جمله زنان نیز میتوانند نماز گذارند. مسجد حزب نهضت تنها مسجد در تاجیکستان است که شرکت زنان در نمازها را اجازه میدهد. اما مقامات تاجیکستان سال گذشته این حزب را هشدار دادند که همچون یک حزب سیاسی حق گشادن مسجد را ندارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به azadi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر دومی مجله بامدادی جمعه 23 سپتامبر. افغانستان امروز با برهان‌الدین ربانی ودا میکند، اما او را کی کشت؟ اکثر انگشت اتهام به سوی طالبان و حامیان پاکستانیش بلند میکنند. و گفتگوی با طالبشاه سعیدزاده که به مراسم دفن ربانی به کابل رفته است. روز جهانی بدون ماشین ها در جهان، اما در تاجیکستان کم کسی حتی از وجود چنین روز خبر دارد. و قصد سفر هند در سر، گفتگوی رادیوی آزادی با آوازخوان معروف تاجیک سهراب محمود. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز افغانستان با رئیس سابق این جمهوری و رئیس شورای عالی صلحش برهان‌الدین ربانی ودا میکند. برهان‌الدین ربانی که 70 سال داشت، روز سه‌شنبه در نتیجه یک حمله مرگ‌طلبانه در منزلش در کابل کشته شد و قرار است جنازه او امروز در آرامگاه وزیر اکبرخان کابل به خاک سپرده شود. قتل ربانی موج محکومیت ها را در داخل و خارج افغانستان برپا کرد و اکنون این سوال در ذهن ها خلق شده است که در پس این سوءقصد کی ایستاده است و قتل رهبری شورای عالی صلح، نهادی که مخصوص برای آوردن آرامی به افغانستان جنگ زده تشکیل شده بود، به سودی کیست؟ عطا محمد نور والی ولایت بلخ و از فرماندهان سابق مقاومت در شمال افغانستان که نیز از پرورده های جمعیت اسلامی ربانی است، معتقد است که آدرس قاتلان ربانی دقیق است و او را به باور عطا محمد نور طالبان با کمک ISI اداره کشف پاکستان کشتند.
ایره هیچ کسی نمیتونه رد بکنه که مستقیم دستگاه استخباراتی ISI پاکستان و طالبایی که گویا به این پروسه صلح میپیوندیدن تماس داشتن، نامه ها تا بدله شده بوده و نماینده قبلا رفت آمد کرده بوده. بالاخره بعد چند دفعه چند باری که این نماینده رفت آمد میکنه با استاد و با دانشجوی صلح ملاقات میکنه، در این اواخر همین کسی که انتحار کرده باز او نماینده ایواز میشه، این نماینده رو معرفی میکنن که یکی دو بار اخی که رفت آمد میکنن، در نهایت زمینه مساعد میشه و اعتماد داره که مسئولین بدی آدم کرده بودن و استاد وادار ساختن که با این ملاقات بکنه و باید در ملاقات با اعتماد بکنه و اونا دانستن که بالاخره کار خدا بکنن. آدرس معلوم است، طالب است، بدون شک طالب توانایی اینطور یک مدیریت و توطیه را ندارن و ISI در پشت پرده با این همکار است.
عطا محمد نور تنها مقام بلندپایه افغانستان نیست که در رابطه با قتل ربانی انگشت اتهام به سوی مقامات استخباراتی پاکستان بلند میکند. ISI در گذشته نیز مؤسس و مربی اساسی جنبش طالبان نام برده میشد. مقامات دولت وقت ربانی میگفتند طالبان محض از سوی همین اداره هدایت میشود. دیروز فرمانده ستاد کلی ارتش آمریکا ادمیرال مایک مالن نیز پاکستان را به صادرات خشونت به افغانستان عیبدار کرد. ادمیرال مالن با کمیته نیروهای مصالح سنت آمریکا گفت شبکه مولوی جلال الدین حقانی که یک گروه همپیمان با طالبان شناخته میشود، همچون سلاح حقیقی اداره کشف پاکستان عمل میکند. مالن اشاره مشخصی به سوءقصد با جان ربانی نکرد، ولی گفت جنگیان حقانی بمب‌گذاری روز 10 سپتامبر با یک پاسگاه ناتو در جنوب کابل و حمله روز 13 سپتامبر علیه سفارت آمریکا در پایتخت افغانستان را با کمک ISI انجام دادند. ادمیرال مایک مالن از جمله گفت با انتخاب افرادگرایی خشونت آمیز به حیث فشنگ سیاست، دولت پاکستان و به ویژه ارتش پاکستان و ISI نه فقط دورنمای مشارکت استراتژی ما، بلکه امکان مطرح شدن پاکستان به حیث یک کشور محترم و صاحب نفوذ مشروع منطقوی را نیز دچار خطر می کنند. اسلام آباد البته این ادعا را رد میکند. دکتر عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان و نیز از رهبران سابق ائتلاف شمال، قتل همسنگرش در سالهای جهاد برهان‌الدین ربانی را کاری دست دشمنان افغانستان نامید که سالهاست در این کشور جنگ زده با قتل چنین افراد سرشناس تخم ترس و خرابی میکارند. دکتر عبدالله به فرق از عطا محمد نور انگشت اتهام به سوی کدام جانب یا گروهی مشخص نکرد، ولی گفت همه میدونند که طالبان به صلح علاقه ندارند و از پاکستان هم کمک میگیرند و همه میدونند که محض ترس رسیدن مذاکرات صلح جنگیان طالب را به افزایش اعمال خشونت آمیز از قبیل چنین قتل های پرصدا تحریک داده است. اما به اعتقاد دکتر عبدالله باید این بار یک تحقیقات در واقع فراگیر انجام شود که مرگ طلب چگونه و با مساعدت چه کسانی در داخل توانسته است به انجام این سوی قصد دست بیابد.
باید یک تحقیقات بسیار جدی صورت بگیرد. تبصره یک اندازه پیش از وقت خواهد بود، اما به هر صورت چطور اینطور اشخاص مجال پیدا میکنه که بعد اینا بیاین و در میمانخانه مسئول نگاه داشته شده و بالاخره زمینه ملاقاتش با استاد مساعد ساخته شده. همین ها سوالات است که در ذهن دفتر میاید، اما این بار باید تحقیقات بسیار کامل و همه جانبه صورت بگیره و هیچ نقطه از این مسئله تاریک و در ابهام باقی نبانه. مشکل در کجا بوده، از کجا نشأت کرده، نیت دشمن میدانیم، اما چطوری قادر شده برای انجام این عمل، این مسئله بسیار مهم است. چون همونطوری که میدانیم متاسفانه این حادثه اولین حادثه بوده و نه آخرین حادثه خواهد بود. به این لحاظ اهمیت تحقیقات من روش تاکید میکنم تا مردم ما به روشنی بدانند که به چه ترتیبی کار صورت گرفته.
مرگ طلبی که دست به جان برهان الدین ربانی زد خود را نماینده طالبان معرفی کرده بود که گویا با خود از نام آن جنبش یک پیام صلح آورده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت خبری به کابل رسیدن این نامرسان با پیام صلح از یک نماینده دیگر طالبان را نخست به او مشاورش معصوم ستنکزی رساند، ولی اکنون معلوم می شود که این نه پیام صلح بلکه یک حیله برای راه یافتن به داخل منزل رئیس شورای عالی صلح بوده است.
میزدی که حرکت کنم به طرف ملل متحد، اون پیام رو با خودم شنیدم. عجیب است که در این پیام عنوانی استاد گرامی شهید ما، استاد و القاب بسیار با احترام و محترمانه خطاب شده، راجع به صلح و پیشنهادات و صلوات مطرح شده و نام شورای عالی صلح با احترام صحبت شده. دیدیم که او احترام و القاب او پیام صلح نبود بلکه خدا بود.
خود ستنکزی که معاون ربانی در شورای عالی صلح بود در آن حمله جراحت های سنگین برداشت، اما تنها شاهد عینی زنده آن حادثه رحمت الله واحدیار معاون وزیر در دولت وقت طالبان و اکنون عضو شورای عالی صلح است که فعلا در بازداشت قرار دارد. او را که همراه با ستنکزی حملگر را به ملاقات ربانی برده بود، مقامات امنیتی به نزد خبرنگاران احضار کردند. واحدیار قضیه آن روز شوم را چنین قصه کرد: وقتی ما داخل امارت اساسی شدیم، کاتب استاد حاجی نظیر در را باز کرد. مهمان قبل از ما وارد حجره شد. استاد از طرف راست نشسته بود و ستنکزی در پهلوی او. استاد بعد از جایش بلند شد و با ندای مرحبا مرحبا به سوی او آغوش کشاد. مهمان کمی پیش رفت و سرش را نیز برای آغوش پایین کرد. در این لحظه یک صدای بلندی ترکش آمد و همه جا تاریک شد. وقتی من به خود آمدم، دیدم که استاد و ستنکزی را الکی بردند. خود طالبان در اول مسئولیت قتل ربانی را به دوش گرفته، حتی خودستایی میکردند که چگونه نماینده آنها با وعده دروغ صلح به باوری او درآمده است. اما اکنون طالبان آن ادعای قبلی را رد کرده، در مورد این قضیه رسما به دهان آب گرفتند. شفیق الله طاهری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان که مسئولیت تحقیق پرونده قتل ربانی را همین نهاد به دوش دارد، میگوید تحقیقات هنوز ادامه دارد، ولی مرگ طلب حمیدالله آخون خود را محض نماینده شورای کویته میگفت و از نام همین نهاد عالی رهبری حرکت طالبان مذاکرات پیش می برد. یعنی خلاصه می کند طاهری، این به چنین معناست که شورای کویته در این حمله دست داشت.
تحقیقات ما در این ارتباط جریان دارد. آنچه که تا حال ما پیدا کردیم و از لابلای شهود عینی حادثه و او کسی که در جریان بوده از ابتدا، محترم واحدیار صاحب است، گفتند که شخص به نام حمیدالله آخوند از شورای کویته، یعنی به این معنا که شورای کویته در این قضیه دخیل بوده، ولی هنوز هم تحقیقات ما جریان داره. انشاءالله در انکشافات بعدی برای شما خواهد گفتیم که دیگه چی دستای در اینجا دخیل بوده و کار کرده.
و اما این همه رد و بدل ها در حال است که امروز جنازه برهان الدین ربانی را طوری گفتیم در آرامگاه وزیر اکبرخان کابل به خاک می سپارند. او دیگر از همه داروگری این دنیا کند و به جمع همسنگران از او پیش شهید شده اش، چون احمد شای مسعود، طاهری بدخشی و محمد داودی داود پیوست. زمینان طالبشای سعیدزاده خبرنگاری هفتنامه مستقل ملت چاپ دوشنبه نیز به نمایندگی از این هفتنامه و هم از انجمن خبرنگاران فارسی زبان افروز به خاطر شرکت در مراسم ویدا با ربانی و پیگیری این مراسم به کابل رفته است و اینجا طالبشا را در خط تلفن از پایتخت افغانستان داریم و هوا و حال فضای صبح امروز کابل را از او میپرسیم.
واقعا فضای کابل یک فضای است که بیرق ها همه پرچم افغانستان سرافکنده است و ما چون از قندوز به جانب کابل راه پیش می گرفتیم دیدیم که در قندوز، در بغلان و در پول خمری و در جبل و سراج همه جا بیرق های سیاه، حتی در خانه های مردم بیرق های سیاه نصب شدند و واقعا در کابل قریب سری هر یک صد قدم پلیس هست و بسیار به طور شدید و بسیار سخت مردم را مورد تفتیش و بازپرسی قرار می دهند و ما را که در هر جایی که باز می داشتند چون می فهمیدند که از تاجیکستان به هیچ و ما را جواب می کردند.
اما روحیه مردم چگونه است؟ در راه که تا کابل می آمده مردم چی میگن درباره هلاکت استاد ربانی؟
درباره شهادت استاد ربانی تمام مردم افغانستان آگاه هست و تمام مردم در چایخانه ها و در اون جاهایی که میستان صحبت ها میکنند چشم به تلویزیون افغانستان دوختند و برنامه هایی که از طریق تلویزیون افغانستان پره این تلویزیون و یاد بودی استاد برهان الدین ربانی بخشی داشتن مردم تماشا میکنن و باز نفران زیاد من از روی تقاضای وظیفه صحبت ها داشتم. همه از شهادت استاد بسیار غمگین هستند و اون را هم یک چون یک زخمی ناسور بر جسمی و این هم زخمدار افغانستان می دانند و راستی بسیار متاسف هستند. با ازبک ها هم صحبت بودم، اینجا با قوم هزارها هم صحبت شدم و با چند اسخری تاجیکان افغانستان که همه واقعا عذاب و درد را احساس میکنند.
اما درباره این که آیا در پس این سوی قصد کی می ایستد در این باره هم صحبت ها می شوند در اون محافل؟
بله صحبت ها می شوند. به پرسیش ما اونا چون مردم افغانستان بسیار مردم بیدار هستند و مردم بسیار در سیاست تا جای رهنما شده هستند و هر کدام اونها فکرها و اندیشه های خود را می بیند. یکی گناهکار می سازد خودی حکومت آقای کرزی را که در این تروری برهان الدین ربانی استاد معظم دست دارند. خوب دیگری میگن که نه این طرح است که امریکا گیاروی دست گرفته باشد و بعضی ها میگن که در شهادت استاد ربانی خود ائتلاف شمال مجرم است که نتوانستند استاد را دفاع بکنند و پراکنده شدند و اکنون حدس میزنند که تروری استاد ربانی آخرین ترور نیست و همه مردان سرافراز و مردان شناخته جهادی افغانستان را با همین شیوه ها از بین خواهند برد. ولی در باره دست داشتن طالبان اکثر اونهایی که ما با اونها هم صحبت داشتیم این به این نقطه اشاره میکنند و خودی تلویزیون کابل که من در چند جا گوش کردم اونها هم به همین نقطه اشاره میکنند که قتل استاد برهان الدین ربانی گویا از جانب طالبان طرح‌ریزی شده و از جانب آنها عملی شده است.
تشکر زیاد. طالبشاه سعیدزاده بود خبرنگاری هفتنامه مستقل ملت که به نمایندگی از این نشریه و انجمن خبرنگاران فارسی زبان افروز برای شرکت در مراسم دفن برهان الدین ربانی به کابل رفته است. یادآور می‌شوم جنازه ربانی امروز در آرامگاه وزیر اکبرخان کابل به خاک سپرده خواهد شد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بامدادی یک موضوع مربوط به محیط زیست با نظرداشت سهم ماشین ها در آلودگی محیط زیست و گرمایش کره زمین در بعضی کشورها هر سال روز 22 سپتامبر یعنی دیروز را روز بدون ماشین ها اعلام کردند. در این روز مردم داوطلبانه ماشین خود را در خانه گذاشته به کار یا هر جای دیگر معمولا با نقلیات عمومی اتوبوس یا مترو می روند و یا حتی پیاده تا یک روز هم باشد هوا را کمتر آلوده کنند. اما در تاجیکستان چه خبرنگاری آزادی در دوشنبه میرزا نبی خلق‌زاد میگوید برعکس سالهای اخیر با زیاد شدن تعداد ماشین ها در تاجیکستان به خصوص در دوشنبه دردسر در کوچه ها و آلودگی محیط زیست زیاد شده است.
هرچند دوشنبه شهر کوچک است، ولی از جمله سرماشین ترین شهرهای آسیا میانه به شمار می آید. در جاده های آن حدود 50,000 نوع های مختلف اتومبیل ها شب و روز حرکت می کنند. این هم بر علاوه آن که هر صبح و شام از نواحی اطراف ده ها هزار ماشین وارد شهر می شود و از آن بیرون می رود. اما اکثرا سرماشین به نظر رسیدن جاده های کشور را نه به از حد بیش بودن تعداد ماشین ها، بلکه به تنگ بودن کوچه های ماشین گرد مربوط می کنند. ناظران راه می گویند که یکی از سبب های روز در میان رخ دادن صدمه ها نیز همین تنگی راه های پایتخت می باشد. همصحبت من راننده یکی از مسافربرهای شهر عبدالجبار می گوید که واقعا شهر سرماشین است و گاه نمی تواند مسافران را سر وقت به منزل رساند.
نقلیات سخت بسیار است. هر روز یک صدمه هست، یا یک کس زیر کردن یا دو ماشین با هم برخورد.
به این موضوع محض امروز رو آوردن ما به هدف نیست. 22 سپتامبر روز بین المللی بدون ماشین اعلان کرده شده است و به آن در 38 کشور جهان ارج می‌گذارند. به نوشته های رسانه های جهانی در این روز، خصوصا در فرانسه که در سال 1998 روز بدون ماشین اساس گذاشته شده است، راننده ها ماشین های خود را در خانه اشان می‌گذارند و با نقلیات جمعیتی به محل کار می‌روند. مسلم است که در شرایط امروز جامعه جهانی زندگی خود را بدون ماشین تصور کرده نمی‌تواند، ولی به اطلاع آمارهای خارجی در روز تا 3000 آدم را ماشین اصابت می کرده است. تنها در یک شبانه روز 21 سپتامبر در شهر دوشنبه 10 حادثه صدمه ماشین در بازرسان راه های دوشنبه به قید گرفته شده است که در نتیجه 10 نفر زخمی شده، یک نفر کشته شده است. محمد جان نظریف سخنگوی بازرسان اتومبیلی جمهوری می گوید که از روز جهانی بدون ماشین خبر دارد و در تاجیکستان به این مانند برنامه های روی دست گرفته می شود که میزان صدمه و مرگ و میر را در جاده ها کم کند.
من طرفدار آنم که کوچه ها به نظام در آورده شود. تا 21.984 صدمه به وقوع آمده که در نتیجه 319 نفر به هلاکت رسیده، 1129 نفر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته.
وجود از حد بیش ماشین ها، خصوصا دود غلیظی که از این ماشین ها خارج می شود، از لحاظ زیست محیطی نیز به سلامتی ساکنان شهر ضرر جدی داشته است. خالنظر محبتوف کارشناس مسائل زیست محیطی می گوید گزی که در دوشنبه هوای شهر آلوده می کند از ماشین ها خارج می شود.
این بیشتر گزی کربن، گزی میتان یا گزهایی که به هوا سر می کنند، اینها یکی از عامل های اساسی و ایران کننده خبت اوزونی می باشند. خودی نقلیات اتومبیلی هم یکی از فاکتورهای اساسی هست در این.
فعلا یگانه راه عملیه که کارشناسان پیشنهاد میکنند به جای ماشین های بنزینی و دیزلی، اتومبیل های گیبریتی و برقی استحصال کرده شود. در کشورهای پیشرفته به مثل آلمان، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگر الکی ماشین های برقی را در نمایشگاه ها گذاشتند. طبق اطلاع رسانه های خارجی، چین تصمیم گرفته است در همکاری با شرکت های استحصال ماشین کشورهای غربی تا سال 2015 حدود 1,000,000 ماشین گیبریتی و 1,000,000 ماشین به اصطلاح اکولوژی برقی به فروش گذارد و در سال 2020 شماره این ماشین ها به 5,000,000 رسانیده خواهد شد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پرداخت به روز جهانی بدون ماشین ها و در دقایق پایانی این نشر مجله بونداده صحبت داریم با اوزخان معروف سهراب محمود که در صدد سفر به هند بوده است. انتظار می رود او در شهر ممبئی هند به علاوه یک کنسرت چند سرودی خود را نیز ثبت کند. سفر سهراب به این کشور افسانوی با درخواست یکی از دوستان هندی اش صورت می گیرد. سهراب قرار معلوم ترانه های هندی نیز می خواند. همکار ما در دوشنبه محبوب گنجلی با سهراب محمود صحبت اوراست که حالا با هم می شنویم.
دیوانه مرا کردی دیگر با تو چی گویم، عشق تو مرا از بسر با تو چی گویم.
بوری اول برای من پدرم یک اسباب خردکه که موسیقی اکاردیون تحفه کردم. خردسال بودم، ممکن در صنف 5-6 تحصیل میکردم. از همان وقت در دل من شوق سرور سرایندگی پیدا شد. وقتی که من به اسباب نظر میکردم با احساسات بلند، بعد راستی نواخته نمیتونستم. بعد یک تا برادرم الهام به من آموزان، بعد از همان جا گویا که سر شد. بعدتر بیشتر موسیقی گوش میکردم، با مگنیتافون میگن، بسیار موسیقی صدای بلند گوش میکردم از حافظان شرق احمد زویر. گرچند خرسالم بودم حس میکردم که همین سراینده در حقیقت بزرگ است، خوش میسراید. از خانم گوگوش بسیار فتحا داشتم. بعدتر سرودهای شادروان کرامتلوی قربان بسیار در دل من جو شد، پیروی میکردم.
چون از کرامتلوی قربان یاد آوردید، شاید بسیاران نمیدونند که شما برنده آزمون بودید که به خاطر یاد بود از این هنرمند سرشناس تاجیک برگزار شده بود.
آزمونی آرمان تشکیل شد بخشیده با یادبود شادروان کرامتلوی قربان. من در دانشکده هنرهای زیبا تحصیل میکردم در بخش اول. بعد باری اول در صحنه در کوخ وحدت آزمون از چند تور عبارت بود. در یک قسمتش من برآمد کردم و در اونجا 43 خول گرفتم، یعنی که راحت به فینال گرفتم.
لطفاً بگویید که کدام سال بود؟
این سالهای 1993 بود. چند ماه سپری شد بعد در جنبستی آزمون جای اول رو به من سزاوار دیدن. یک تا مرثیه خواندم، یک غزل دروستر در وصف شادروان کرامتلوی قربان بود. کجای کپی خوشخانم، کجای بلبل خوشخان، کجای گفت. همین سرود رو من اجرا کردم و به من جای اول رو سزاوار دیدن. در اونجا دو نفر به جای اول دادن، عثمان علی رحمتوف و بنده سهراب محمود. در اونجا باز غالب ها بودن، شادروان صاحب قران نازیمو چون این غالبی عثمان بود، گران پری سزاوار صاحب جان نازیمو گشت.
خواننده دیگری موفق استراد صدرالدین نجمیدی نیز اشتراکچی همین آزمون بود.
او خردسال بود، به فکرم در همان سالها اگر من 17 ساله 18 ساله بودم شاید وای 11 ساله یا 12 ساله بود. اونو اشتراک نمیکردم، صدرالدین اشتراک نمیکرد، مثلا جمشید نظام اشتراک نمیکرد، سبحان سعیدی اشتراک نمیکرد، اونو در کنسرت اشتراک کرد.
تعداد آلبوم های شما به چند میرسد؟
از سال 1990 من باری اول با حیات گروهی اویلاوی همون که انسامبل داشتیم در بزم های شروع میکردم. من در خورسندی مردم سال در توی هاگم کتاه کرده. اگر این رو به حساب گیریم 21 سال شد. اگر تازه ایجادیاتی من به 18 سال 19 سال شد. از سال 2000 تا 2009 من پیهم آلبوم پیشکشی مخلصان گردوندم، آلبوم های تر توزه. آلبوم اولینی من اووره بود، آلبوم دیگرم محبت، بعد حیرانم تو کردی، بعد عشق من، بهاری آرزو. چندین آلبوم ها من پیشکشی مخلصانی خود گردوندم. از 100 تا زیاد سرود من اجرا کرده گیم.
حالا موسم کنسرت هست و خواننده ها بیشتر کوشش میکنند که محصول ایجادی خود را با برگزاری یک کنسرت به نمایش گذارند. هواداران شما باز چقدر دیگر کنسرت شما را منتظر میشوند؟
کوشش میکنم که یک برنامه کنسرتی تازه ایجادی خود را پیشکش مخلصان گردانم. شاید تا سال نو، شاید بعد سال نو، روزهای بهاری. حتی نهایت ها دارم، آرزوها دارم که در آینده یک چند سروده تر و تازه ایجاد کردیم همراهی برادرم علیم جان. میخواستم در شهرهای خارجی رفته هم کنسرت هم کلیپ های تر و تازه با تصویر گیرم. یک تا دوست نزدیک داریم از شهری ممبئی هندوستان، نامش سرور خان. او ما رو بسیار خوش کرده شده است که ما به شهری ممبئی رویم یک تا کنسرت خردکک. بعد در اونجا میخواستم که با هنرمندانی که رقص میکنند با اونها از نزدیک همکاری کنم. میخواستم که در همونجا یکم سرودی تر و تازه خود رو با زبانی تاجیکی با زبانی هندی در استودیوی ممبئی ثبت کرده، حتی کلیپ ساخته، بعد از اونجا و مخلصان خود سورپریز کردنی است.
خوب منتظر سورپریز هندی سهراب محمود خواهیم نشست و با این گفتگوی آوازخوانی محبوب ما میرسیم به پایان نشست دومی مجله بامدادی جمعه 23 سپتامبر. گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه سهراب مجله های دنیا اقتصاد و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
نازنین نازنین قربان سرت میشم، مثل قند تو شیرینی بیا تو در آغوشم. نازنین نازنین قربان سرت میشم، مثل قند تو شیرینی بیا تو در آغوشم. تو دارم بزنیم قربان سرت میشم مثل قند تو شیرین بیاد تو در آغوشم اوه